شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. عید سعید قربان بر فرد فرد شما مبارک میگم و از خدای آزادی برادری و برابری را در کشور خواهان استم. در جریان برنامه میشنوین که امروز هم ولایت بغلان شاهد یک حمله خونین انتحاری بود. گزارش هایی را از مراسم عید در ولایات دیگه کشور هم میشنوین که مردم از عید چندان راضی نیستند.
ساز بود، صحبت بود، اتن بود، علی نمیره از خانه خود برابدن. نان، گوشت، او چپاتی ها که پیش مردم پخته میکن، او رفت.
گزارش های دیگر هم میشنوین ولی نخواست همکار مقیم نایب با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقام های ریاست جمهوری افغانستان گزارش هایی را رد می کنند که گویا افغانستان حاضر شده تا نیروهای افغان از سوی پاکستان آموزش ببینند. یک مهاجم انتحاری امروز خودش را در داخل مرکز نیروهای پلیس محلی در ولایت بغلان انفجار داد. و وزیر خارجه روسیه امروز هشدار داد که حمله هوایی احتمالی علیه ایران اشتباه خیلی جدی خواهد بود. مقام های ریاست جمهوری افغانستان گزارش های را رد می کنند که گویا افغانستان حاضر شده تا نیروهای افغان از سوی پاکستان آموزش ببینند. حامد حلمی یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان نمی خواهد پاکستان نیروهای افغان را آموزش بدهد. وی گفت
رئیس جمهور اسلامی افغانستان به وضاحت گفته ما چطور میتونیم و چطور مردم قرار داده میتونیم به کشور سرباز خود یا افسر خود برای آموزش بفرستیم که از کشور تروریست ها داخل افغانستان میشن. بنابراین تا زمانی که مسئله همکاری و مبارزه مشترک علیه تروریسم ادامه پیدا بکنه و شفافیت در این مبارزه به وجود نمیآید، این مشکل است ما که ما بتوانیم به کشور نیرو بفرستیم به خاطر آموزش.
پیش از این در گزارش ها و نقل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته شده بود که بر اساس موافقتنامه میان مقام های افغان و پاکستان نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان از سوی پاکستان آموزش خواهند دید. این در حالی است که پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان از رئیس جمهور کرزی به خاطر نپذیرفتن پیشنهاد پاکستان برای آموزش نیروهای افغان توسط پاکستان انتقاد کرده است. یک مهاجم انتحاری امروز خودش را در داخل مرکز نیروهای پلیس محلی در ولایت بغلان انفجار داد. سید زمان الدین حسینی عامر امنیت قماندانی امنیه بغلان به رادیو آزادی گفت در این رویداد که حوالی ساعت 11 در شهر پلخمری رخ داد مهاجم انتحاری کشته شد و 6 تن دیگر زخم برداشتند. منشی عبدالمجید والی بغلان گفت که هدف حمله کننده از بین بردن ملا علم یکی از بزرگان قومی بود که برای اشتراک در جرگه عنعنوی انتخاب شده بود. با گفته آقای حسینی یک مهاجم دیگر نیز میخواست خودش را انفجار بدهد اما بعد از این کار موفق نشد و از محل فرار کرده است. ولسوال بغلان مرکزی ولایت بغلان نیز دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود که 8 کشته و 18 زخمی به جا گذاشت. ولسوال کهمرد ولایت بامیان دیروز مورد حمله قرار گرفت اما او از این حمله جان به سلامت برد. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان آمده است که این حمله کننده از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده است. سمونوال غلام سخی نکپا عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت بامیان به رادیو آزادی گفت
مخالفین بکو فرار کردن، پلیس بزنا رفتن به تعقیبشان که یک نفر از اونها کشته شد از مخالفین. یک مل سلاب سلای کلاشینکوف با 4 شاژور به دست آمد.
مقام ها در ولایت پکتیا میگویند یک سرباز اردوی ملی امروز یک کودک را در شهر گردیز کشت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. عبدالرحمن منگل معاون والی پکتیا به رادیو آزادی گفت این سرباز قول اردوی 203 تندر بازداشت شده است. دکتر عاطف استاد در پوهنتون پکتیا در صحبت به رادیو آزادی گفت هنگامی که با خانواده اش به خاطر عید مبارکی به خانه یکی از دوستانش روان بود موتر وی هدف تیراندازی یک سرباز اردوی ملی قرار گرفت. با گفته دکتر عاطف در این رویداد دختر 4 سالش کشته و خودش و فرزند دیگرش زخم برداشتند. گفته نشد این سرباز چرا دست به این کار زده است. پلیس پاکستان میگوید یک مقام رسمی سابق محافظ وی کشته و 9 تن دیگر زمان زخمی شدند که یک بمبگذار انتحاری امروز خود را در منطقه وزیرستان شمالی منفجر ساخت. پلیس گفت که این انتحار کننده لحظه بعد از اینکه ملک حنیف خان جدون یک مقام سابق رسمی محل نماز عید سعید ادها را تمام کرد بر وی حمله نمود. این حمله در مسجد در منطقه سوابه ایالت خیبر پشتونخوا رخ داده است. وزیر خارجه روسیه امروز هشدار داد که حمله هوایی احتمالی علیه ایران اشتباه خیلی جدی خواهد بود. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه این مطلب را در مسکو بیان کرد. وی گفت حمله نظامی علیه ایران یک اشتباه خیلی جدی و هم با عواقب ناگوار خواهد بود. مشکل هسته‌ای ایران و هر مشکل دیگر در جهان امروزی راه حل نظامی ندارد. وزیر خارجه روسیه این اظهارات را بعد از آن بیان می‌کند که شمون پرس رئیس جمهور اسرائیل گفت که حمله بر ایران به طور روزافزون محتمل به نظر می‌رسد. هشدار اسرائیل به پیشواز ارائه گزارش اداره جهانی نظارت اتمی ملل متحد صورت می‌گیرد که قرار است در اوایل این هفته روی برنامه اتمی ایران به نشر رسد. قرار است رهبران سیاسی یونان امروز در مورد تشکیل حکومت موقت مفصلا صحبت کنند. هدف اساسی حکومت وحدت ملی این خواهد بود تا قرضه بین‌المللی را به خاطر رفع خطر افلاس یونان تصویب اجرا کند. آنتونیوس ساماراس رهبر مخالفان از حزب محافظه‌کار نیو دموکراسی یونان روز شنبه گفت ما صرف یک چیز می‌خواهیم و این که وضعیت عادی شود و انتخابات برگزار گردد تا ما بتوانیم یونان را باثبات سازیم، موقف خود را احیا کنیم و با زودترین فرصت ممکن از این خواب پریشانی بیرون شویم. جورج پاپندریو صدر اعظم یونان بر اساس توافق دیروز یکشنبه گفته است که حاضر است از کرسیش کنار برود. یونان به 130 میلیارد یورو ضرورت دارد تا از افلاس نجات یابد. قرار است رئیس جمهور امریکا و منشی عمومی ناتو امروز در واشنگتن با هم ملاقات کنند. ملاقات باراک اوباما و اندرس فوگ راسموسن یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که ناتو پایان ماموریت نظامیش را در لیبیا اعلام کرده است. راسموسن در این سفرش به امریکا با وزیر خارجه، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و عده ی سناتوران امریکایی ملاقات خواهد کرد. نماینده خاص ملل متحد در لیبیا با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است تعدادی از دیپوهای اسلحه در آن کشور هنوز هم به طور مناسب محفوظ نیستند و مقدار زیاد اسلحه ناپدید می باشند. ایان مارتین دیروز گفت با در نظر داشت جغرافیای لیبیا و سرحدات وسیع و صحرایی آن کشور مشکل خواهد بود تا از قاچاق اسلحه از لیبیا به خارج از آن کشور جلوگیری شود. و لقب ملکه زیبایی جهان به یک دختر ونزوئلایی داده شده است. ملکه زیبایی جهان ایوان سارکوز دختر 21 ساله ونزوئلایی از سن 8 سالگی یتیم شده است. او در رشته علوم بشری تحصیل کرده و دیروز در لندن به عیسی ملکه زیبایی برگزیده شد. مقام دوم را دختر فلپاینی و جای سوم را دختر از پورتاریکا به دست آورده است. پایان اخبار.
شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که ولایت بغلان امروز باز هم شاهد یک حمله خونین انتحاری بود که چندین زخمی در یکی از قرارگاه‌های پلیس این ولایت به جا گذاشت. در حالی که افغان‌ها در نقاط مختلف کشور از روز دوم عید تجلیل می‌کنند، یک حمله انتحاری امروز در ولایت بغلان زخمی‌های به جا گذاشت، در حالی است که دیروز هم در همین ولایت حمله خونین در نزدیکی یک مسجد صورت گرفت که ده‌ها کشته و زخمی به جا ماند. جزئیات بیشتر در مورد حمله انتحاری امروز از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان بشیر احمد غزالی مشنوین.
بار دیگر حمله انتحاری دیگری در ولایت بغلان صورت گرفت. این بار حمله کننده انتحاری با ورود بر یک قرارگاه نظامی پلیس محلی در ولایت بغلان 6 پلیس را زخمی کرد. سید زمان الدین حسینی آمر امنیت قمندانی امنیه ولایت بغلان به رادیوی آزادی گفت هدف انتحار کننده ملا محمد علم یک بزرگ قومی و قمندان قطعی از پلیس محلی در ولایت بغلان بود که به مقصد نرسید و خود را پیش از آن که به او برساند انفجار داد.
شما در اینجا با چشم سر مطالعه کردید که شخص انتحار کننده میخواست که در داخل قرارگاه ملا علم شود و اینجا خود انفجار بده، ولی خوشبختانه که از طرف نیروهای پلیس و نیروهایی که برای امنیتشون بود در دروازه تلاشی میشد از فایل صورت گرفتن انداخت شدن. دیگه انتحار کننده خودش از بین رفت، در قرارگاه و در هدف خود خوشبختانه نرسید که مورد حسابات گلوله های نیروهای که به حساب پلیس و حساب امنیتی ملالم بودن و در اونجا اینا از بین رفتن. فضل احسان خدا شهید نداریم و 6 نفر زخمی است که از پلیس ملی و پلیس محلی 6 نفر زخمی است.
همچنین یک سرباز موظف در نظام قراول این قرارگاه که خود شاهد این رویداد بوده به رادیوی آزادی گفت:
اسم ما عبیدالله خادم دغوری هستم، افسر میشه قماندانی وظیفه داریم. این قضیه دانی قرار شد که بودیم میمانه میمد به خاطر مناسب تبریکید تقریبا 50 نفر آمد امی امتیاری دار آمد که من داخل قرارگاه شد. ما مردم را پشت سر زدیم، دیگه دیوار جلو طرف قراول زد یکی یک شجور فایر کرد، بعد از فایر خودم پیجر داد آیم تاری دو نفر دیگه طرف او طرف لب گریخت فرار کرد.
باید گفت این حمله انتحاری در ولایت بغلان در حال صورت میگیرد که دیروز یک شنبه حمله مشابه دیگری در قریه حسندار ولسوالی بغلان مرکزی رخ داد و در آن 7 تن به شمول یک افسر پلیس کشته و 18 تن دیگر که گفته میشود اکثریتشان مردمان ملکی بودند زخمی شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به سبب پیمان با هندوستان در بخش تعلیم و تربیه نیروهای افغان مورد انتقاد شدید قرار داده و گفته اسلام آباد پیشنهاد مشابه را به کابل در گذشته کرده بود ولی پیشنهاد از طرف مقامات افغان رد شده بود. مشرف در جریان مصاحبه با فرید زکریا گرداننده برنامه جی پی اس سی ان ان گفت: ما تمام مراکز تعلیمی خود بر روی نیروهای افغان باز گذاشته بودیم و به مقامات افغان گفته بودیم که سربازا و پلیس خود به پاکستان بفرستن ولی چون این کار نشد. مشرف گفت: هیچ نمیفهمه که رئیس جمهور کرزی چی بازی را به پیش میبرم. پیش از این در گزارش های به نقل سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته شده بود که بر اساس توافقنامه بین مقامات افغان و پاکستانی نیروهای پلیس و اردوی ملی افغان از طرف پاکستان آموزش خواهد دیدن. همی بیانات از سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان رد کرده و گفته که افغانستان حاضر نشده تا نیروهای افغان از طرف پاکستان آموزش ببینن. مصاحبه را در این مورد در جریان برنامه های بعدی با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان مشنوین، ولی قبل از اون میپردازیم به گزارش از مراسم عید در ولایت بلخ. گفته شده با وجودی که در روزهای عید مراسم عید در شهرهای بزرگ کشور بیشتر و با گرمی بیشتر تجلیل میشه، ولی مردم در قریه ها و قصبات ولایت بلخ میگن که در دهات صمیمیت در بین مردم زیادتر است و مردم با وجودی که غریب هستن مگر صمیمیت دارن، ولی از فقر تنگدستی باعث ازی شده که اوقدر از روزهای عید راضی نباشند. جزئیات موضوع را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از بلخ میشنوین.
مردم ولایت بلخ با آمادگی های خاصی که دارند در روزهای عید به طور عنعنوی ار فامیل مطابق به درآمد خیش شیرینی، کیک و کلچه و فامیل هایی که توانمندی اقتصادی خوب دارند با انواع شیرینی باب، میوه های خشک، تازه، نوشابه ها و غذاهای تهیه شده از گوشت قربانی از مهمانان خود پذیرایی می کنند. اما در قرا و قصبات مردم دارا بر علاوه ذبح قربانی در عید مصرف بلند ندارند، ولی رفت آمد ها میان خانواده ها سرگرمی برای اطفال و نوجوانان عید را خوشی دیگری بخشیده است. خانم زهرا باشنده شهر مزار شریف در مورد به رادیو آزادی گفت:
قشلا خوب است، لباس های رنگارنگ است، خنای دست بچه ها را سعی کنه، تخم جنگی است، از پک چوبی و دیگه است، زن ها صمیمی است، بچه ها صمیمی است، مرد ها صمیمی است، ایش مطرح نیست که پیسه دار است یا غریب است، یک رقمیت میکنه، یک رقم گشت گذار میکنه، ولی داخل شهر نیست، اگه همسایه بغلش غریب باشه اصلا دیدن ایت خانش نمیره، بایو قد غریبا ایت نمیکنه، غریبا هم از بایو میشرمه، رفت آمد نمیکنه.
از سوی هم محمد عق مرد کهنسال از ولسوالی چمتال ولایت بلخ میگوید که سابق در عید خوشی ها رفت آمد به خانه یک دیگر بود. آل این رسم و رواج ها تا حد در دهات نیز کم شده است.
ساز بود، صحبت بود، اتن بود، خوشی بود. از این کشلاق می رفت آد دیگه کشلاق اونج میله زنانه مردانه بود سر زیارتا می رفت. حالی نمی رفت از خانه خود برا بدن. اونان گوشت. او چپاتی ها که پیش مردم پخته میکرد او را هر جایی که سیر بودی اما یدیشم خوب است، اما ساتیریشم خوب است، گشتن و ربطنشم خوب است که گوش نمیدی کسی لیکن صحیح نیست.
آگاهان میگویند مشکلات اقتصادی سبب کمرنگ شدن عنعنات و صمیمیت ها در عید میان مردم شده است. همچنان آنان ناامنی ها را عامل دیگر عنوان میکنند که مردم به یک دیگر رسیدن نمیتوانند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی آزادی. فکر نو با جوانان.
سلام و به برنامه فکر نو خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و دو جوان دانشمند عزیز مدبر محصل پوانتون امریکایی افغانستان و قیوم سروش جامعه شناس جوان در این برنامه هستند با ما و همچنان همکار خوب ما ظریف نظر با خود داریم در این برنامه. همتون بسیار زیاد خوش آمدین در برنامه خانه آباد.
البته ما از جمله جوان ها
طبعاً دلتان نندازین، نظر صاحب شما را هم جوان گفته آوردیم یا حتی نوجوان میشه شما را خطاب بکنیم. به هر حال بسیار تشکر از همتان، از جان و قیوم جان از طریق تلفن این بار با ما در تماس هستند. خب بیاین سخن را از همینجا آغاز بکنیم که قیوم جان، خودت به حیث یک جوان چقدر به امنیت ضرورت داری؟ کوتا
مثل هر شهروند افغان دیگه 100% به امنیت ضرورت در مگر به اساس پیشدی بگیم و میتونیم بگیم که زندگی ما وابسته به امنیت یا مثلا ناامنی.
عزیز جان خودت نظرت را بگو، چقدر موافق هستی در شرایط کنونی نیازت به امنیت در افغانستان در چه حد هست؟
من هم باورم بر این هست که امنیت فعلا به عنوان یک از دغدغه‌های بسیار مهم مردم افغانستان مطرح هست و تا جایی که من در اطرافم با دوستایم با مردم در تماس هستم، نه تنها برای من بلکه برای تمام مردم افغانستان، امنیت یک مسئله بسیار مهم اساسی و حیاتی است.
بسیار تشکر. حتما بیشتر در جریان برنامه در این مورد صحبت خواهیم کرد. اکنون که واضح شد امنیت نیاز مبرم جوانان و سایر مردم در افغانستان است، پس بیاین در مورد تلاش ها برای آوردن امنیت و ثبات در افغانستان نظریات شما را داشته باشیم. از 10 سال به این طرف هم حکومت افغانستان هم جامعه بین المللی به نوبت خود و با ساز و برگ های متفاوت کوشیدن تا امنیت را در افغانستان برقرار بکنن. یاد ما هست کمیسیون تحکیم صلح ایجاد شد، برنامه های به نام ادغام مجدد و آشتی فعال شدن، جرگه مشورتی در کابل دایر شد و دنبال شورای عالی صلح ایجاد شد. ولی نه تنها ای که صلح و ثبات به طور که شاید و باید هست نیامد در کشور، بلکه پیامدهای معکوس هم در قبال ای تلاش ها موجود بود. به گونه مثال کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان سبب شد تا پروسه صلح و آوردن امنیت ظرف 10 سال گذشته یک بار دیگر متلاشی و مختل ساخته شود. بعد از کشته شدن رئیس شورای عالی صلح، همونطور که شما هم در جریان هستین، رئیس جمهور افغانستان گفت دیگر با کسانی که قاتلین صلح و امنیت و آرامشند صحبت نمیکنه و رسن با به گفته خودش با برادران پاکستانی در مورد آوردن صلح صحبت خواهد شد. اکنون در جریان هستین که امنیت افغانستان و منطقه در گرو کنفرانس استانبول و کنفرانس بعدیش در بن است. نمایندگان 14 کشور منطقه به شمول پاکستان در تلاش آوردن صلح در افغانستان و سرتاسر منطقه هستند. مطمئن هستم که زیاد گپ زدم، تا لحظات دیگر از آقای نظر هم بیشتر میشنویم که چرا این کنفرانس در ترکیه برگزار شده و چرا ترکیه چه نقش داره در آوردن ثبات و برقراری امنیت در افغانستان. از شما هم بیشتر در این مورد خواهیم شنید، اما بیاین از مردم بشنویم ابتدا که در مورد برگزاری کنفرانس های امنیتی در مورد افغانستان، مخصوصا کنفرانس استانبول در ترکیه چه میگویند. سید فتح محمد بها خبرنگار ما نظرسنجی مختصر کرده، بشنویم و بعدا ادامه خواهیم داد.
اسم من محمد اکبر. درباره کنفرانس هایی که در هر موقعیت در جایی که در خارج از کشور جور میشه، بسیار مفید میباشه به کشور ما و بسیار سودمند میباشه، چون که درباره اقتصاد درباره خوبی درباره هر چیز از همون مملکت مفید میباشه و فایده میرسون. این کنفرانس انشالله بسیار خوبی های زیاد دارد. در این توقع ما همیست که با خیر و با خوبی یک سال حامز کشور داشته باشیم، آرام داشته باشیم.
اسم نصیر فقریست. یک چیز معلوم دار است که افغانستان سه دهه جنگ تیر کرده و کنفرانس ها ضرورت داره و اگر وقت این کشورهای همسایه دل بسوزانند. نظر ممی است که این کنفرانس سبب خوشبختی و آرامی در افغانستان شد. از همه اولتر توقع ممی است که باید همسایه های افغانستان از صدق دل کوشش کنند که افغانستان وقت اگر آرامی بین این یک آرزوی خواهش ماست.
اسم من دکتر قاسم نسیمی. همه تپتالاش ها با این خواست صورت میگره که در افغانستان به یک شکل از اشکال باید یک صلح آرامی بین و این تپتالاش هایی که از طرف کشورهای دوست مثل ترکیه و همسایه ما ایران و پاکستان صورت میگره، اگرچه همسایه ما در این مسئله خودشان یعنی 100% زیدخل هستن، اگر اینا بخواین در افغانستان یعنی صلح آرامی 100% حکم فرما میشد. از دولت خود ما همین تقاضا را داریم که چون صلح خواست هر افغان است که در این سرزمین بلاکشیده ما که 30 سال جنگ است و مردم ما در بدر و خاک بسر میگرده، اما استقامت خود استقامت کاری خود 100% معین بسازه و روشن بسازه و روابط خود امرای کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران مشخص بسازه و از کشورهای دوست به خصوص کشورهای مسلمان ما این توقع را داریم که در این سرزمین ما یعنی یک صلح آرامی برقرار شود.
خب نظریات شما را از مردم را در مورد مسائل امنیت، نیازشان به امنیت و همچنان برگزاری کنفرانس استانبول شنیدین. حالا پیش از این که از شما بیشتر بشنویم، بیاین کوتاه نظریات دو جوان دیگر هم بشنویم که با ما نظریاتشان را در میان گذاشتن، عبدالسمی صافی و جاوید نظری. بعد از او حتما از شما بیشتر خواهیم شنید.
در این کنفرانس از کشورهای منطقه خصوصا از کشورهای همسایه افغانستان در مورد تامین و ثبات در افغانستان تعهد گرفته میشه. این یک چیز بسیار نو است و بسیار مهم هم است، به خاطر از اینکه در کنفرانس های قبلی این یک چیز به وجود نداشت که تعهد گرفته شده از همسایه های افغانستان در مورد تامین و صلح و ثبات در افغانستان. در این موضوع باید افغانستان بسیار فاتحیت و جدیت تمام داشته باشه و این را بر جهانیان ابراز بداره و از اونا تعهد بگیره که تا به صلح و ثبات به طور مکمل و به طور دائمی در افغانستان تامین شود.
باز هم میریم به کابل. جوان دانشمند جامعه شناس جوان دیگر با خود داریم، جاوید نظری از کابل با ماست. سلام جاوید جان، خوش آمدی. خودت هم در جریان هستی که کنفرانس سرنوشت ساز در مورد افغانستان در استانبول در راه است. چه توقع داری از این کنفرانس خودت؟
فکر میکنم هر کنفرانسی به خصوص کنفرانسی که مرکب از نمایندگان محترم کشورهای همسایه باشد، در صورتی که جنبه عملی به خود بگیره به نفع افغانستان است. اما در صورتی که نتواند آنچه که در کاغذ مطبق می شود جنبه عملی به خود بگیره، ما آن شاهد کنفرانس های زیادی در باب مسائل افغانستان بودیم، ولی متاسفانه تا هنوز کمتر جنبه عملی به خصوص همکاری کشورهای همسایه را با خود داشته. بنابراین توقع ما حداقل از این کنفرانس اینه که آنچه که به تصویب میرسد شکل عملی به خود بگیره و به نفع مردم افغانستان و به نفع منطقه در کل به کار گرفته شود. مواد مسبب این فکر میکنم در صورتی که در افغانستان امنیت در سراسر افغانستان پیاده شود، ما میتوانیم توسعه همه جانبه و کارها و تلاش و برنامه ریزی ها زیر بنایی را به صورت اساسی داشته باشیم. متاسفانه امروز ما در مسافرت به ولایات مشکل داریم. دوستان ما از ولایات به مرکز در آمدنشان مشکل دارن، پروژه های انکشافی در اکثر ولایات قابل تحقق نیستن. بنابراین من فکر میکنم که اساساً اونچه که از دولت مردان افغانستان انتظار میدارد این است که در این کنفرانس توجه زیادی را روی مسئله امنیت داشته باشد.
خب نظریات جوانای دانشمند دیگر در مورد مسائل امنیت و کنفرانس منطقوی استانبول شنیدین. خب همان گونه که در ابتدا گفتیم، تلاش‌های 10 ساله با توسل به ابزارهای متفاوت نتوانستن سبب برقراری امنیت و ثبات در منطقه و افغانستان شوند و این بار چشمای امید به برگزاری کنفرانس منطقوی استانبول دوخته شده. عزیز جان، شروع میکنیم با خودت. به حیث یک جوان چقدر خوشبین هستی نسبت به کنفرانس منطقوی استانبول؟
کنفرانس استانبول به ابتکار دستگاه دیپلماتیک کشور ترکیه به خاطر ایجاد هماهنگی هماهنگی و تعهد منطقه‌ای در رابطه با قضای افغانستان تشکیل شده است. آقای عبدالله گل در افتتاح کنفرانس بر تاکید بر همکاری صادقانه در رابطه با تامین امنیت افغانستان تاکید کرد. نکته ای را که آقای عبدالله گل مطرح کرد به اصطلاح همکاری صادقانه یک مقدار تأمل برانگیز هست و باید روی این مسئله یک مقدار فکر شود که دیدگاه غالب بر این بود که کشورهای همسایه افغانستان به طور مشخص پاکستان همکاری های صادقانه نسبت افغانستان نداشتند. با آنچه که معمولا از این نتیجه یکونه کنفرانس ها هم هست، معمولا امضای معاهده ها هست و بعد اعلامیه های صادر میشن. اما مهم در این هست که اول کنفرانس استانبول باز هم مسئله امنیت افغانستان و مسئله انکشاف سیاسی و توسعه اقتصادی افغانستان در صدر بحث های منطقه‌ای قرار داد. این دستاورد بسیار مهم بر افغانستان هست از یک سو. از جانب دیگر نکته های ضعفی که معمولا در این گونه کنفرانس ها مطرح است این است که در این گونه کنفرانس ها توافقات بسیار کلی صورت میگیره. ضرورت به یک مدیریت سالم و به یک مدیریت هوشمند و هوشیار هست که بتونه این تعهدات منطقه‌ای را در عرصه عمل پیاده کنه. بنابراین قسمت اعظمی از نتایج کنفرانس استانبول یقینا وابستگی به توانمندی افغانستان بعد از این کنفرانس داره که وقت توافقات کلی در این کنفرانس صورت گرفته چقدر افغانستان موفق به این میشه که به اصطلاح توافقات کلی را در مرحله عمل بتونه پیگیری بکنه و به نفع افغانستان استفاده بکنه.
تشکر عزیز جان، بیشتر در این مورد از خودت خواهیم شنید. خیم جان سروش، خودت هم بسیار خوش آمدی به این برنامه فکر نه. چقدر موافق هستی با عزیز جان و فکر میکنی این گونه کنفرانس ها کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا نظامی های پاکستانی را که در رقم زدن سرنوشت سیاسی نظامی افغانستان حالا نقش عمده داشتن را به همکاری صادقانه در قسمت برقراری صلح و ثبات در افغانستان به شکل متقاعد بسازه؟
ما فکر می‌کنم بهتر است مثلا بدبینانه در کنفرانس ها نزنیم با توجه به اینکه دولت افغانستان کنفرانس های متعدد را در این ماه یا در ماه های آینده و جلسات متعدد را در پیش رو خواهد داشت. در حال کنفرانس ها میتونه اگر نه تمام مشکلات افغانستان را به شبه حل بکنه، حداقل بعضی از مشکلات های بسیار عمده ما را بررسی بکنه و ما بتونیم یک بار دیگر در مورد مسائل مهم ملی سیاسی و بین المللی خود با کشورهای همسایه بخصوص کشورهایی که تاثیرگذار بودن در سیاست افغانستان و در کل در امنیت افغانستان به خصوص به مثلا مذاکره بکنیم و به رژیم پیشنهاد بکنیم تا با ما همکاری بکنیم.
خب
اما
یعنی
اونجایی که مربوط پاکستان میشود، من فکر می‌کنم که کنفرانس های مثل کنفرانس استانبول زیاد تاثیرگذار نخواهد بود، به خاطر اینکه اون کسایی که تصمیم گیرنده در پاکستان به نظر من نیروهای سیاسی پاکستان نیستند، بلکه بیشتر کسایی هستن که در بسلا در بدنه نظامی یا استخباراتی پاکستان دارن و متاسفانه مشکل اصلی ما هم با این بدن است، بدنه نظامی و بسلا استخباراتی پاکستان که برای افغانستان مشکل ایجاد میکنه. ممکنه که این کنفرانس ها بتوند به یک سری توافقات سیاسی برسند و ظاهران هر دو طرف هم علاقمند هستند و خیلی موارد هم دیدگاه های بسیار مشترک دیپلماتیک حداقل دارند، اما من فکر نمی‌کنم که استراتژی مشترک نظامی افغانستان و پاکستان داشته باشد.
تشکر خیوم جان، حتما با ما باش، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد و نظریات خودت را خواهیم داشت. خب حالا از آقای ظریف نظر بشنویم که مسائل مربوط به ترکیه را از نزدیک دنبال میکنه و مسئله کنفرانس استانبول هم طبعا که از نزدیک دنبال کرده. خوش آمدین شما هم آقای نظر. از نظر شما چرا ترکیه در واقع مد نظر گرفته شده برای برگزاری ای کانفرانس و چرا استانبول؟
ما احترامات تقدیم میکنم به تمام شنونده عزیز ما، مهمانای محترم. خب به طور خلاصه اگر صحبت شود، ترکیه از نقطه نظر سیاست خارجی در 10 سال گذشته سیاست بسیار فعال داشت، یک نقطه عمده است. دوم، ترکیه میخواهد که به اروپایی‌ها غربی‌ها نشان بدن، به طور مثال بگن شما ما به شورای اروپا قبول نمیکنین، اما ما در این سو یک پشتوانه بسیار قوی در جهان اسلام دارم، تا افریقا را اینا سرمایه گذاری میکنن. این موضوع دیگه میخوای نشان بده که این یگانه پل است که بین شرق و غرب یا جهان اسلام یا جهان دیگه ترکیه است. از این نقطه نظر بسیار زیاد ترکیه میخوای اینجا یک رول اساسی بازی کنه. مسئله ای که غرب به ترکیه اهمیت میده است که ترکیه هم با افغانستان بسیار دوست خوب است، هم با پاکستان و هم با هندستان و با دیگران چندان مشکل زیاد نداره.
و با توجه به این که ترکیه از ابتدای حضور نیروهای بین المللی در افغانستان حضور نظامی داشته و طبعا که در پروژه های اعماری و ساختمانی و بازسازی هم در افغانستان نقش خودش را داشته، از نظر شما این بار چه نقش را میتونه ایفا بکنه در متقاعد ساختن همسایه های افغانستان برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان و منطقه؟
خب تا جایی که من مطبوعات ترکیه را تعقیب میکنم، یک چیز بسیار زیاد مهمه که آدم او را باید در نظر داشته باشه. ترکیه قبل از همه چیز یک نیت بسیار خوب داره در قبال افغانستان، آرزو داره که در اینجا واقعا صادقانه کار شه و بدون در نظر داشته کدام پلان دیگه یا پلان‌های زیرزمینی. اما موضوع دیگه که در این روزا در دنیا بسیار زیاد روش بحث میشه و مجبور هستیم در اینجا یاد بکنیم که امی منطقه شرق میانه که میگن از یک طرف افغانستان دا با ترکیه و سنا، یک منطقه که به غلیان آمده است. یعنی تمام دنیا را اینا به ترس آورده که اگر در اینجا کدام مشکل بسیار ایجاد شده چی خواهد شد. از او خاطر حداقل هم جهان، هم آمریکایی یا هم اروپایی یا ترکیه، اینا میخواین یک راه را پیدا بکنن که اگر مشکل زدایی شود. این بسیار زیاد نقاط است که ما باید دلیلای خود در نظر بگیریم. من نمیفهمم چم جوابش خود شد یا نشد، منتها به این موضوع توجهتان جلب کنم.
تا حد تشکر. اگر جوانا در این مورد بخواین که بیشتر صحبت بکنن خوب، در غیر صورت میخوایم از عزیز جان از خودت بشنوم که
همین جا با اجازت ما گپ ما چند چیز در این موضوع علاوه کنم. در این اواخر در بین مردم یا در مطبوعات جهان گپ های پیدا میشه که اگر امریکا از افغانستان برایه و از عراق برایه و امنیت از این منطقه چی میشه. از این خاطر زیادتر کوشش میکنم به دیگه ممالک مثل چین و ترکیه و دیگرام یک کم که مسئولیت بیاندازن که اونام کمک بکنن که تا همین سوء تفاهم ها رفع شوه و این یک کار خوب صورت بگیرم. من همت برداشت دارم.
خب تشکر از نظر شما آقای نظر. از عزیز جان بپرسیم که چقدر با شما موافق هست با توجه به ای که خود عزیز جان هم اوزار مخصوصا مسائل سیاسی و اقتصادی را از نزدیک دنبال میکنی، ترکیه در چه حد میتونه که میانجیگری بکنه یا بستر راه را باز بکنه برای آوردن ثبات و صلح و امنیت در افغانستان و مخصوصا منطقه که حالا میزبان 14 کشور پاکستان، ایران و تاجیکستان هست؟
تشکر آقای صدیقی. من قسمی که آقای نظر داری هست که ترکیه هم به لحاظ تاریخی یک تجربه بسیار خوب به قدرت داشته در گذشته. این امپراتوری عثمانی در حقیقت که از اروپا و افریقا و آسیا را عملا تحت کنترل خود داشته. تجربه سیاسی کلان در ترکیه را ای انگیز جانب دیگر موقعیت جغرافیایی ترکیه و روابط نیک ترکیه و در کل با کشورهای جهان ترکیه را تشویق بیشتر بیمکنه که در نه تنها در افغانستان بلکه در کل در منطقه در منطقه خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای مرکزی و او طرف در اروپا هم نقش فتر بازی بکنه. مشخص در رابطه با قضیه افغانستان، ما به باور ما ترکیه به عنوان یک کشور که کمترین مشکلات سیاسی را با همسایه های افغانستان داره، این مشکل خاص را با همسایه های افغانستان نداره. به او خاطر ما فکر میکنم افغانستان میتونه به عنوان یک دوست قابل اعتماد، یک دوست صادق روی ترکیه حساب بکنه. اما برخ دیگه از مسئله افغانستان برمیگرده به کشورهای همسایه افغانستان که او را ترکیه نمیتونه با او کشورها به اصطلاح او حسابها را پاک بکنه. او ایره باید حکومت افغانستان، مرجعیت سیاسی افغانستان با این کشورها صحبت بکنه و این مسائل پاک بسازه. به او خاطر ما اگر خلاصه کنم صحبت خود، ترکیه به عنوان یک کشور قدرتمند که دارای یک رابطه نیک با جهان هست، میتونه نقش بسیار مهم در جلب حمایت های کشورهای دیگر نسبت به افغانستان، در تنظیم روابط سیاسی افغانستان، در میانجیگری بین افغانستان و کشورهای دیگر میتونه نقش مثبت بازی بکنه. اما باز هم متغیرهای اصلی، تصمیم گیرنده های اصلی حکومت افغانستان و همسایه هایش به خصوص پاکستان میباشد.
تشکر از خودت عزیز جان. خب قیوم جان هم منتظر هست.
قبل از اینکه قیوم جان صحبت کنم، مصطفی جان، من یک چیز میخوام علاوه بکنم.
شما که زوراور هستین دیگه در هر حال.
بله مجبور به وادی اولا ما وقت ندادین، از اون خاطر من از جوان هستم که به زور باید حق خود بگیرم از شما.
قیوم جان چطور کنیم برادر؟
بله قیوم جان منتظر پوشت. من میخواستم علاوه بکنم که این مجلس به عنوان یک مجلس مقدماتی برای مجلس آینده در بونام اگر حساب کنن و یک آمادگی درست گرفته شود، کنفرانس بون شاید نتایج خوبتر از کنفرانس بون گرفته شود. برای اینکه در اینجا یک ضرورت است که در 10 سال گذشته چی اشتباهات ما کردیم و چی چیزا نتونستیم. در اینجا فاکتور انسان افغانستان بیخی فراموش شده. اونا مثلا هنوز هم برق در خانه خود نداره، بسیاری آب و آشامیدنی نداره، آب زراعتی بسلا ندارن، بسلا هیچ ندارن. یعنی تنها در کابل و اطراف اینجا یک چیزای دارن، اما مردم افغانستان شکایت دارن، ناراضی هستن. از او خاطر اگر کنفرانس ها با آمادگی های سهی دوج مسائل تره نشه، از این کنفرانس هم فکر میکنم یک چیز نتیجه نخواد بیرون شوه و با کنفرانس بنام یک آمادگی سهی گرفته نمیشه. اگر در این کنفرانس مصطفی جان روی از این موضوع اگر سهی کار شده باشه، یک نتیجه بسیار مثبت خوب به کنفرانس آینده خواهد بود.
تشکر از نظر خودت آقای نظر. خب باز اگر برگرده به مسائل مربوط به ثبات و آرامش و صلح در افغانستان و منطقه، قیوم جان به نظر خودت فرصت ها برای آوردن صلح در افغانستان چقدر محدود شده میره؟ منظورم این است که ظرف 10 سال فرصت هایی که موجود بود با دستاورد های چشمگیر و ناچشمگیر گذشتن. اکنون که جامعه بین‌المللی زمان بندی کرده که تا 2014 همه مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان واگذار میکنه، چند تا فرصت دیگه برای برقراری صلح در افغانستان باقی مانده؟
البته نمیشه عددی گفت، مثلا 5 تا 6 تا، ولی ما باور نیست، ما فرصت های زیاد نداریم و متاسفانه فرصت های زیاد را که در طول 10 سال داشتیم از دست دادیم. اما این به این معنی نیست که ما در وقوع یک فاجعه بزرگ قرار داریم. همینطور ما باور داریم ما اگر مدیران خوبی داشته باشیم میتونیم که فرصت هایی که داریم خوب استفاده کنیم یا حداقل دولت را بسازیم که برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان بعد از زردار شده و مشکل بزرگ امنیتی با مواجه نشد. اما همه این گفت ها منو دایدید که ما مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی خود حل بکنیم. به نظر ما چند نکته را ما باید اولا مشخص بکنیم تا بعدا بتونیم در یک فضای روشن‌تر تصمیم بگیریم.
تشکر خیم جان از نظر خودت. البته در مورد فشارها بر پاکستان که خودت گفتی، نظریات متفاوت، تحلیل‌های متفاوت و برداشت‌های متفاوت موجود هست، اما در کل موضوع یک مقدار همونطور که خودت هم توضیح دادی مغشوش کننده هست در قسمت آوردن فشار بر پاکستان و نیاوردن فشار بر کشور در قسمت مخصوصا برقراری صلح و ثبات در افغانستان. خب از نظر سه بین بپرسیم که همونطور که جوانها توضیح دادن در قسمت مسائل امنیت و نقش خود کنفرانس استانبول در برقراری صلح و ثبات در افغانستان و به خصوص منطقه، با توجه به آنچه که گفتیم و شنیدیم، نقش کنفرانس استانبول در برقراری امنیت در افغانستان چقدر میتونه سرنوشت ساز باشه این بار، با توجه به ای که قیوم جانم پیشتر گفت که فرصت هایی که ما در افغانستان برای آوردن صلح داریم محدود شده میرن؟
بله خب ما هم با همکار با دوستای دیگه موافق هستم در بسیار مسائل، منتها اگر به ترکیه اگر اختیار داده نشه، صلاحیت داده نشه و کلگی اعتماد نکنه و برای زو فکرای اساسی، پلانای اساسی گفته نشه، او هم نمیتونه هیچ کار در افغانستان بکنه. این واضح است. منتها ما کمک موضوع پروگرام میخوایم تغییر بتم سرش، کمک سر شما هم یک قسم فشار بیارم که
حوزه مثلا
موضوع نه موضوع نه موضوع نه نه همین روانه روان در این پروگرام یا کم که سرتان میخوام که تغییرتون باز اگر قبولم ویس که من میگم فکر نو و جوان اگر باشه ما بیخی دیگه قسم در مسائل باید فکر کنم. اول فکر نو ویس که در اینجا که از آقای کرزه و از دولت مردا از ترکیه از کل یه ممنعیس یک جوان توقع داشتم که دو هفته سه هفته پیش کاملا مرا در این مورد آگاه می ساختن که اینا چی می خواهند بکنن در اونجا و کدام نقاط یا می خواهند صحبت بکنن، در حال که مسائل که واقعا در اونجا ضروری است واضح است مردم به او تشنه هستن از او صحبت نمیشه. دیگه جوانای مال جوان گفته مثلا گپای میزنین که فقط سیاستمدارای بسیار پخته باشین کل دنیا را میتونین درس بدین. از او خاطر من میگم که بیاین در این پروگرام جوانا یکم فکر بکنیم که در این کنفرانس ها به جوانا باید رول داده شود، از جوانان نفر نماینده در اونجا برن در گوشه اوام بشینن بگوین که برادر در کانفرانس تا شما تا میگین ما جوانان را هیچ رول نمیتین، ما را دبون بستلا هیچ انکار کردین در اونجا هم فکر خدا. از این خاطر شما کوشش کنین، جوانان کوشش کنین که چطور شما هم در این مسائل سرنوشت ساز از یک طرف یک کم که رول بگیرین. اگر سیاست مدارای کلام کلام گذ در برین سیب دیگه واخ بیز گوش نمیکنن شما را و خودشان کلشان سیاست مدارا.
خب بس جوانان عزیز جان خودت چقدر موافق هستی با آقای نظر و حکومت افغانستان مخصوصا در متر کانفرانس ها چقدر ضرورتش احساس میشه که جوان ها هم بهشان نقش داده شوه به خاطر از این که مخصوصا در افغانستان ما شما میفهمیم که حالا بیش از 60% نفوس افغانستان را جوانان و نوجوانان تشکیل میتن بر اساس سروی هایی که یعنی
بله. تا حالا ما همین گپ خودت خوب یاد کردیم موضوع را. ترکیه یکی از ممالک است که در مقایسه اروپا اوریج چی میگن اوسطش در اروپا در جرمنی اگر مثلا 45 سال باشه در ترکیه مثلا 25 سال است، یا اگر در جرمنی 60 سال باشه در ترکیه مثلا 35 سال 40 سال است، یعنی یک قشر معظم جوانی در ترکیه موجود است که از زبان جوانا خوب میفهمه. حالی ریسفیدا برو برادر از قرن گذشته گپ بزنن که افغانستان رو تو میکنیم تا حالا هیچ چیز نتونستن بکنن.
تشکر آقای نظر بین که نظر عزیز جان حالا باعث یک جوان بشنویم.
تشکر آقای صدیقی، من البته با آقای نظر موافقم که در کل حکومت افغانستان نقش جوانا رو در طول چند سال نادیده گرفت. البته یک بخشش به نظرم برمگرده به خود جوان ها که خود جوان ها چرا نتانسته یک جایگاه درست در نظام سیاسی افغانستان در فعالیت های اجتماعی و علمی و در کل در به اصطلاح انکشاف توسعه‌ای که در افغانستان باید در طول مدت 10 سال به وجود می آمد چرا جوان ها نتانسته یک نقش مؤثر بازی بکنه. یک بخشش برمگرده به خود جوان ها، اما بخش دیگهش بدون شک افغانستان یک کشور هست بسیار عجیب و غریب با یک زمینه و یک بکگراند بسیار جالب داره. افغانستان بیش از 30 سال جنگ تجربه کرده و این جنگ نه تنها و ایرانی های فیزیکی را در افغانستان به بار آورده که یک نسل افغانستان کاملا و ایران ساخته، ذهنیت های مردم کاملا و ایران ساخته. به مخاطر تا هنوز هم متاسفانه سیاستمدارای افغانستان، بزرگای افغانستان فکر میکنن که تکدار سرنوشت سیاسی و امنیتی و در کل مسائل مهم افغانستان هست. من با آقای نظر موافق هستم که در برای از این که افغانستان اگر طرفداری از این هستم که یک افغانستان مدرن با دیدگاه ها و ارزش های تازهی به وجود بیاید، بدون شک پایتنگ و اساسی افغانستان رو میتونیم روی جوان ها بگذاریم. بزرگای ما با نحوه فکر را که دارن، با وابستگی های سیاسی را که دارن، با تجربه های عجیب و غریب و با ذهنیت هایی را که در دوران جهاد و جنگ های داخلی با خود دارن، ما باورم بری هست که بسیار مشکل هست اینا به توافق برسن و افغانستان شاهد یک انسجام سیاسی و یک نوع وحدت سیاسی باشه. به خاطر مدیریت ضعیف سیاسی افغانستان در طول چند سال متاسفانه نقش جوان ها را نادیده گرفت. بدون شک در چنین کنفرانس های اگر به جوانان نقش داده می شد به باورم می تانست موثریتی این کنفرانس ها را بالا ببره، افکار تازه را به اصطلاح در این کنفرانس ها معرفی بکنه. جوان ها نیروی کاری هست به لحاظ به اصطلاح توانمندی فکری و امثال هم، یعنی توانمندی بالاتر را دارن، میتونن تحقیق کنن، کار کنن، پلان بسازن، برنامه بسازن. با خاطر در کل اگر سیاست افغانستان به اصطلاح یک ستونش یا یک ستون مهمش جوانای افغانستان باشه، ما بارم برای هست که میتونه یک تحول بسیار اساسی در افغانستان به وجود بیاره. اما باز هم گفتم برمیگرده به این زمینه‌ای که در افغانستان وجود داشت، برمیگرده به ذهنیت‌های سیاستمداران افغانستان که متأسفانه به جوان‌ها زیاد اعتماد ندارن یا جوان‌ها را مخالف به اصطلاح مخالف از او توانمندی‌ها و قدرتی می‌دانند که اینا در کنترل فعلا دارن. به خاطر متأسفانه نه رئیس جمهور افغانستان و نه افراد دیگه که در رأس رهبری افغانستان قرار داره جوان‌ها را به شکلی که باید سرشان سرمایه‌گذاری می‌کردن نکردن. این یک خلای بسیار مهم هست. اما اگر بر بگردیم به مسئله که آقای سروش مطرح کرد پیشتر، من البته با یک نکته با آقای نظر موافق نیستم که جوان ها در مورد مسائل مهم سیاسی گپ نزنه یا مثل تحلیلگرهای پختی سیاسی و اصطلاح تحلیل نکنم. اجازه بدین بر یک جوان که هر ذهن و هر فکر را که داره و هر درک را که از دنیای خود داره، از جوابیت کشور خود با دیگرها داره، بگویه برای مردم افغانستان مهم نیست که این حرف به اصطلاح بلحاظ پختگی به حد رسیده که یک سیاست مدار پختی افغانستان دارد. نکته مهم در این هست که قسم که آقای سروش هم گفت که این گونه کنفرانس ها فقط میتونه حمایت های کشورها رو جلب بکند. من در اول صحبت های من هم به این اشاره کردم
که این گونه کنفرانس ها در... از قیوم جان بیا که بشنویم. قیوم جان خودت چقدر موافق هستی با آقای نظر و با عزیز جان در مورد حضور و مشارکت جوانان در چنین کنفرانس های سرنوشت ساز در مورد افغانستان؟ به نظر خودت جوانا چقدر نقش داشتن در این کنفرانس استانبول؟
البته ما دقیق نمیدانیم در مورد کنفرانس استانبول اینا چقدر نقش داشتن یا حداقل با اونجایی که مثل آوران مخصف به جوانان عداده نشده. اما در مورد کنفرانس بول که بول دوم خواه بود، ما بعض از اطلاعیه هایش دیدیم اینه دولت افغانستان تصمیم داره بعض جوانان را بخواید و در اونجا به عنوان ناظر یا به عنوان کسی که میتونه حداقل یک مقاله بخونه و حضور داشته باشن که اسلام در خور تشویق و در واقع قدردانی. این نکته است که یعنی در واقع در افغانستان هم دارد باورهای شکل میگیره باید به جوانها و به نوری جوان اهمیت بده. با توجه به همین آمار خودتان میدیم که بیش از 30% نوری افغانستان نیروهای جوان هستند. اما ببینید چرا در افغانستان به جوانان توجه نمیشه؟ از نظر بعد جامعه شناسی شما ببینید جامعه افغانستان جامعه پیر سالار و مرد سالار هست. تا زمانی که یک کسی به اصطلاح در سمبول های مردانگی که در جامعه وجود داره به اون نرسیده باشن، اصلا در جمع آدم هایی که هوشیار باشن و میتونن گپ بزنن کس قبول نداره. به طور نمونه از خود رادیو آزادی ببینید، رادیو آزادی به اصطلاح خیلی بحث هاست که شروع کرده به فکر جوان ها. البته تنها رادیو آزادی به این جز کلامش داره رادیو آزادی که برنامه فکر نو را با جوان ها را انداخته و نشین از رسانه ها را که شما میدونین و در خیل از رسانه های داخلی و حتی خارجی که در مورد افغانستان برنامه پخش میکنن هیچ جوان ها نقش دارن و حتی اگر جوان هم نقش داره بیشتر به عنوان سمبول موت و فیشن و پخش کنندی چند تا ترانه در فرمایش ایمان هستن. و این متاسفانه حتی باورهای ما را نسبت به
خیم جان خیم جان خودت پیشتر گفتی که جامعه افغانی بر اساس امو معیارهای جامعه شناسی خودت بهتر میفهمی پیرسالار است. من میخواستم بگویم که نظر صاحب خفه نمیشه، خیره، به خاطر از اینکه پیشتر گفتیم که
جوان است،
جوان و نوجوان است. خب میخواستی ادامه بدی خودت قیم جان کوتاه لطفا.
ببینیم ما با آقای نظر موافق هستیم که جوانهای ما باید در هر جای حضور داشته باشه، اما متاسفانه حضور جوان مثل حضور زنها بیشتر سمبولیک و نمادین و زینتی شده و بدترین شیوه برخورد با جوانان غیر جوان است. ببینید هدف ما این نیست که در خیلی از مثلا کنفرانس ها حتی اگر جوانان هم بخواهیم مثل کنفرانس بن که قرار بخواهیم به عنوان ناظر در یک طرف میخواین تا اونا بشینن و هیچ حضور فعال نداشته باشن، در واقع به شکل یک مهمانی که از غذا و مثلا فضایش احتمالا استفاده خواهد کرد و هیچ باید توجه نمیشه. در افغانستان این در کل در افغانستان دیدگاه در مورد جوان به عنوان نیروی کار فعال سیاسی وجود ندارد و اینا فکر میکنن که تا زمان که شما یک مثلا یک عمامه کلان رایگیش کلان رایگیشن حق گرد زدن در مورد مثلا سیاسی کلان مملکت ندارید.
حالا از نظر خودت مثلا قیوم جان یا عزیز جان تا کی همونطور یک وضعیت ادامه پیدا بکنه در درون افغانستان؟ اگر همونطور که پیشتر از جان گفت ما میخواهیم که افغانستان مدرن داشته باشیم، افغانستانی که با معیارهای منطقه منطقه‌ای حداقل عیار باشه و افغانستان که در او امنیت به صلح به و ثبات به تا کی باید نمونتر یک مفکوره که در درون اجتماع ما اگر موجود باشه میتونیم که پیش بریم.
ببین اگر این دیدگاه اشتباهی که به نظر من اشتباه، نه تنها ما نباید پسند بکنیم تا خیلی، بلکه همزمان تلاش بکنیم که این اصلا دید نسبت به جوانان تغییر. اما این تغییر از ما با آقای نظر به خصوص موافق هستیم که مربوط زیاد به نیروهای به اصطلاح پیر ما نیست، بخاطر که ما خودمون اقتصاد نداره که چطور میتونن تغییر بیارن. مربوط به خود جوان هاست که شروع بکنن. مثلا یک از جوانهایی که شما مثلا اجرا میکنیم، حضور جوانان در عرصه رسانه‌ها اگر به عنوان نیروی فعال سیاسی مطرح شود، خود به خود به دولت افغانستان مجبور مورد این توجه قرار بدهد. و در کنار از این، دولت افغانستان باید برنامه رشد جوانان داشته باشد، در حالی که در دولت افغانستان سیاست برای بسیار تنظیم رهبری نسلی نه وجود ندارد. به خاطر از این که اصلا برای زنا سیاست به عنوان یک هنر، به عنوان یک علم مطرح نیست، بیشتر به عنوان یک علم سیاسی، به عنوان یک مثلا چال و چالبازی که باید نحوی به انتخابات برسد. بنابراین به نظر ما نه تنها ما در افغانستان نیاز داریم به سیاست که افغانستان جوانان را شامل سازی کنند در امور مثلا کشورداری و مملکتداری، بلکه نیاز داریم که این باور را در ذهن از مردم به وجود بیاریم که جوانها میتونند نیروهای بسیار قوی و
نه. امی سوال میخوام از خودت بپرسم که مثلا روزی که از خانه میری به محل کار، چند بار در مورد امنیت فکر میکنی و چه نگرانی های امنیتی داری به یک جوان افغان، جامعه شناس افغان؟
سلام، از شما وقتی از خانه تا پانتون و تا محل کار خودم میریم، هر جایی که انتجار شده و انتحاش کنم پس خانه تیدان انتحاره هم زیادت مرا باید کشتن قتل و غارت میندازن و باید نامی هایی که میکن در هر دمو ثانیه که انتجار میشه من باشیم و دمو جایی که محسن هر لحظه انتجار شده. بنابراین ما با هر نمادی شهر که نمادی مواجه میشه نماد انتحار و خشونت میبینیم و هر لحظه احساسی از این که خدا نکنه به انتحار و انتجار اجاز شده میتونه از ما را به ترس و لرز بندازه و در واقع آرامش فکری که ما نیاز داریم از بین ببره. و به خصوص در شهر کابل که متاسفانه در چهار گوشش انتحار شده و در هر جا شما ببینید خاطره ای از انتحار و انفجار است و این شما را به جای که با یک آینده روشن امیدوار بکنه در آینده
تحصیلات و هنگاه خب حالا من میخوایم کوتا از خودتان بشنوم، بسیار کوتا از قیوم جان پرسیدم که اگر شنیده باشی که از خودتان میخوایم بپرسیم عزیز جان که هر روز که از خانه سوی پانتون یا کار روان میباشی چند بار در مورد امنیت فکر میکنی و چقدر نگران هستی از بابت امنیت در درون افغانستان؟
تشکر، نکته بسیار جالب را اشاره کردن. من فقط میخوایم کوتا یک خاطره بسیار کوتا خود یکی دروز پیش رخ داد خدمت شما بگم. من همین انفجار اخیر که در کابل رخ داد اتفاقا در نزدیکی دانشگاهی که من درس میخوانم در امی هستمد داخل دفترم نشسته بودم، مشغول کار بودم که به حد انفجار وحشتناک یعنی ساختمان دانشگاه را تکان داد که بدون شک همگی سراسیمه و ترسیده بودند. بنابراین مسئله امنیت به یک مسئله بسیار جدی در مسئله روزانه مردم مطرح شده. حتی در کابل وقتی کسی از خانه صبح میبراید دقیقا نمیدانه که چی حادثه‌ای در شهر ممکن اتفاق بفته.
پس حالا از جان ببخش که وقت برنامه محدود هست، ناگزیر استم که حرفای دقت بکنم، اگر فرضی مطرح بکنم سوال بکنم، اگر کنفرانس استانبول و بعد دنبالش کنفرانس بن امنیت را برقرار بکنند در درون افغانستان، همو لحظه و همو روز چی یک احساس خواهی داشت خودت با یک جوان؟
بدون شک یکی از دغدغه های بسیار مهم و یکی از ذهنیت های بسیار آزاردهنده از ذهنم خارج خود شد. با اعصاب آرام درس خود خوندم، با اعصاب آرام کار خود کردم و حداقل مرگ به عنوان یک نگرانی از خاطر مسئله امنیت نخواد داشتم. یعنی مسئله بسیار مهم زندگیم حل خود شد.
تشکر. و قیوم جان اگر خودت هم هستی با ما، اگر اموتر یک سوال فرضی را از خودت بکنیم چگونه پاسخ خواهی داد؟
من سوال میکنم پاسخ بکنم که من میتونم بس زندگی بکنم بجای از این که با هر روز با ترس از انتحار بمیرم و خط خطا بشم. نه تمام از تمام جوانایی که در افغانستان زندگی میکنن با ترس از این که سبا انتحار میشن هر روز ما زندگی نمیکنیم، در واقع نمیریم و بعد یک روز میایی که مسلمان میفیاد میشه، ولی اون روز مسلمان با زندگی خواهد سر خطا میشه با زندگی فکر کردیم.
خب خداوند همه شما را در حفظ و پناه خود نگاه بکنه. منتظر چنین روز هستیم که در یکی از برنامه‌های فکر نو احساسات شما را انعکاس بدیم. تشکر میکنم از هر دوی شما جوانان دانشمند عزیز، مدبر مؤسسه پوانتون آمریکایی افغانستان و قیوم سروش جامعه شناس افغان. بسیار زیاد تشکر، زنده و سلامت باشین. و همچنان تشکر ظریف نظر از همکاران خوب ما در پراگ که در برنامه فکر نو سهم گرفتین. خداوند یار و یاورتان و خانه آباد روزگارتان شاد.
میگم صلح در افغانستان آب دیگه چیزا نمیم
به ساز و تشکر
با عرض نظرت ما در داخل یک مارکت بسیم بسیار تشکر
بسیار تشکر خدا حافظ و ناصر همه شما لطف کردین. زنده و سلامت، روزگارتان خوش.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی دهد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
الهی عمر تو به سختی باشد، نه
نصیبت بخت تاج و تختی باشد، نصیبت بخت تاج و تختی باشد، همین سه روز میمون و خوشی برایت سه در خوشبختی باشد، برایت سه در خوشبختی باشد. نماز ایچیگی رو داره داره، گل خشتی چی بیر و باره داره، گل خشتی چی بیر و باره داره، بیا یار جان بپوشیم جامعه نو، بیا رسکو نکالا